Stai su un giorno, cosa ti tocca?
سوم شهریور ماه 94 تفسیر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم فانزلنا الیکم نورا مبینا. آیه 174 سوره نساء. آیه شریف خطابی است از جانب رب العالمین برای همه خلق، لذا آغازش یا ایها الناس. تمام مردمی که مکلفند از همه ملل و نهل، یعنی هر عقیده‌ای که داشته باشه، همون عقایدی که تو آیات قبلی حتی قصه ها و داستان ها و مقالاتشون بیان شد، از یهود گرفته تا نصارا و مشرکین قریش، خطاب به همه هست که ان این دوتا آیه، یعنی آیه 174 و 175 چکیده ایست از سوره نساء. میخواد نتیجه گیری بکند، میخواد بگد خب حالا اینایی که برای شما گفتیم نتیجهش چیه، ولذا این دوتا آیه را در حکم نتیجه سوره بگیرید، جمع‌بندی سوره بگیرید. میفرماید یا ایها الناس. خب پس چی شد؟ پس یه نداء ربوبی است به همه مردم که تحبیب میکند برای اونها ایمان را، یعنی ایمان آوردن را میخواد محبوب کند برای مردم. بعد از این که به طور مفصل در 170 آیه قبلش دارد احوالات، عقاید، کلمات ادیان و بفرمایید که فرق مختلف رو بحث میکنند و باطل میکنند، حالا به مردم میگد یه ندایی رو میکند که اگر مردم این ندا رو توجه بکنند، این ندا اونها رو میتواند به رشد و کمال خودشون برساند. یک نداء تربیتی است، یک ندایی که مردم رو میخواد به سمت خاصی متوجه کند و به اونها یادآوری میکند که اگر شما ایمان بیارید میتوانید که راه ترقی و تعالی و تکامل رو طی کنید. و جالب این است که تو این دوتا آیه از موارد نادری در قرآن کریم هست، بازم هست اما نادره، انگشت شمار، که وقتی ایمان رو بیان میکند، پاداش مؤمنین رو بیان میکند، دیگه ذکری از کفر و پاداش کافرین نیست. شما هر جا تو قرآن نگاه کنید، یعنی غالب چنین است، دو طرف رو میگه، میگه ایمان آوردید بهشت است، نیاوردید جهنم است. یعنی که ان عبد را بین خوف و رجا نگه میداره، عمل کردی بهشت است، نکردی دوزخ است. همه جا داستان بهشت و دوزخ اینا قرینه هم ذکر میشه. موارد انگشت شماری هست در قرآن که رحمت الهی رو خدا و بهشت و رضوانش رو متذکر شده است و نقطه مقابلش که اگر ایمان نیاوردی، اگر کافر شدی، اگر اعمال صالح نداشتی، جایگاه شما نار و عذاب علیم و دوزخ و ایناست، اون رو نگفته. یعنی فقط بهشت رو گفته، فقط رحمتش رو گفته، میگه ایمان بیارید تا رحمت خدا شامل حالتون بشه. اون طرفش نمیگه اگر ایمان نیاوردید عذاب الهی شاملتون میشه. این دوتا آیه توجه میفرمایید سرش بله بفرمایید که وسعت رحمت الهی است و ایمان را میخواد به مردم اول عرضم گفتم میخواد تحبیب کنه محبوب کنه برای مردم تشویق کند خلق را که با عشق با علاقه با دوستی از رو میل و اختیار خودشون ایمان بیارن و نتیجه ایمان را هم ببرن از ترس و زور و وحشت و آتش جهنم نباشد از روی میل و رضا و رغبت و چون تشویقی است و لذا اون طرفش ذکر نشده و عرض کردم این جزء آیات معدودی است که در قرآن کریم جزاء مؤمنین ذکر شده اما نقطه مقابلش که جزاء کافرین است حذف شده ذکری ازش نشده است همچنین آیه شریفه دلالت دارد بر این که حجت بر مردم دیگه تمام شد حجت تمام شده و مردم دیگه به این حجت اخذ میشن دیگه عذری برای کسی باقی نمونده کسی نمیتواند در کفرش چه عذر تراشی بکند دیگه هیچ علتی بفرمایید نادانی بگد من نمیدونستم اینا در کار نیست فلله الحجت البالغه توجه میفرمایید بنابراین آیه شریفه دقیقه توجه کنید حالا مروری میکنیم روش یا ایها الناس پس خطاب به همه مردم یا که ادات ندا ایو منادا پس مضمومه چرا آقای ظفر زم دارد مبنی بر زم است لکن محلن منصوب یا ایو ها های تنبیه زائد است به جهت تنبیه یا ایها الناس ناس را یا بدل از ایو بگیرید یا عطف بیان از ایو یا ایها الناس قد جاءکم قد حرف تحقیق جاء فعل ماضی کم مفعول به مقدم جاءکم یعنی اتاکم یعنی آمد شما را خب فاعلش چیست؟ برهانون برهان اقامه شد برای شما قد جاءکم برهانون برهانون مصدره و فاعل جاءکم خب جاءکم اول مفعولش رو ذکر کرده مفعول مقدم برهانون برای شما از طرف خداوند برهان آمده برهان یعنی چی؟ برهان یعنی بیان حجت بیان حجت میشه برهان و به معنای فاعل وقتی بیاد یعنی اینجا به معنای فاعل آمده است جاییست که اطلاق بشود بر خود دلیل و حجت برهان یعنی بیان حجت اما اینجا که فاعل قرار گرفته مراد بیان حجت نیست مراد خود حجت است خود دلیل است یه وقت شما دلیل را توضیح میدید بیان میکنید این میشه برهان یه وقت نه خود دلیل رو اقامه میکنید خود دلیل رو کلمه برهان را نه بر بیان دلیل و توضیح دلیل، کلمه برهان را بر خود دلیل و حجت استعمال میکنه. و اینجام همین جوره، کلمه برهان به معنای فاعل قرار گرفته است، اطلاق شده است بر نفس دلیل، بر نفس حجت. توجه میکنه؟ خب، و از این روز که برهان اینجا اطلاق شده است بر رسول خاتم صلی الله علیه و آله، قد جاءکم برهان من ربکم، برهان جاءکم برهان، اطلاق به رسول خاتم شده است، یعنی جاءکم محمد صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی برهان فاعل که قرار گرفته اطلاق بر خود دلیل و حجت شده است. خب پیغمبر مگر خودش دلیل و حجت است؟ بله. به قرینه چی میگون برهان اینجا اطلاق بر پیغمبر شده؟ اولا روایتی رو برای شما خواهیم خوند از تفسیر عیاشی که ذیل این آیه میگد البرهان و محمد صلی الله علیه و آله و سلم. پس تو روایت برهان رو تأویل و تفسیر کرده است به پیامبر خود. مضافاً به این که این آیه برای آنی که سیاق رو حجت می دانند، این آیه در ذیل آیاتی است که این آیات دارد بیان می کند و توضیح می دهد صدق پیامبر رو در رسالتش و در گفتارش. توجه فرمودید؟ پس بنابراین وقتی دارد آیاتی رو بیان می کند که صدق گفتار پیامبر است، برهان اینجام به معنای خود شخص پیامبر آمده است. خب مگر نفس پیغمبر برهان است؟ بله. خود نفس شریفه رسول خاتم برهان بزرگی است. چرا؟ چون مظهر حق است، چون مصداق عدل و قسط است، چون تبیین کننده حقیقت شریعت و واقع اون است با سیره عملیش. دین چیست؟ خود پیغمبر است. عمل پیغمبر از صدر تا ذیل دین خداست. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین پیامبر معلم بشریت است. در کلاس درسش چه تعلیم می‌دهد؟ حقایق علوم الهی را تعلیم می‌دهد و توجیهات ربانی مردم را به سمت خدا متوجه می‌کند. مظهر اسماء الله است. اسماء الهی را، مظهر اسماء الهی پیامبر خاتم است. معجزه روزگار است. بهترین برهان و تمامترین دلیل است. و لذا می‌فرماید آیه شریف لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسن لمن کان یرجو الله والیوم الاخره و ذکر الله کثیرا. بنابراین قد جاءکم برهانون، برهان ولو بیان حجت است، اما اینجا به خود حجت و دلیل چه شده است؟ به خود حجت و دلیل اطلاق شده است. و لذا قد جاءکم برهانون یعنی قد جاءکم محمد صلی الله علیه و آله و سلم. چون بعدیش میشه قرآن. و بله بفرمایید جاءکم برهانون یعنی آتاکم حجت من الله، برای شما دلیلی آمده است از ناحیه خدا. این دلیل برای شما استدلال میکند از صحت آنچه که خدا به او امر کرده است. این حجت چیست؟ این دلیل چیست؟ عبارت شیخ توسیست تو تبیان میخونم. شیخ میفرماد این حجت و هو محمد صلی الله علیه و آله و سلم، خود پیامبر، وجود پیامبر، خلق پیامبر، افعال پیامبر، شخصیت پیامبر، خودش دلیل است، خودش برهان است. خیلی خوب. بله بله بله. خب بفرمایید که پس خود برهان میشه پیامبر خاتم، که خدا او را حجت قرار داده است بر تمام مردم و قطع عذر مردم را کرده است به وسیله پیامبر، که دیگه هیچ کدام از ادیان گذشته، ملل سابقه، بفرمایید که اینا دیگه هیچ برهانی ندارن. ختم براهین اقامه شده است به پیامبر خاتم. این دیگه حرف آخر است. یا ایها الناس، یا ایها الناس قد جاءکم برهان. خب برهان از چه ناحیه‌ای آمده است؟ من ربکم. من ربکم جار و مجرور و مضاف الیه متعلق به جاءکم. این برهان از ناحیه پروردگار آمده است، یا متعلق به یه صفت محذوفی از برهان، یعنی برهان من الله ربکم. بله پیامبر را چجور الان شما میگون اسوه حسنه؟ نه نه، قرآن اون مالی قسمت بعدش، سب کنید شما به اون آقام عرض کرد. برهان اینجا قرآن نیست، برهان اینجا خود دلیل است، خود حجت است. و خود دلیل و حجت پیامبر شخصش نیست، اما شخصیتش چیه؟ وجود داره. شخصیت پیامبر امروز محفوظ است، اینجور نیست که نیست، شخصش نیست. برای فیزیک پیامبر، کالبد پیامبر در زیر خاک است، از این دنیا رفته است، جسدش رفته است، اما شخصیت پیامبر رفته؟ شخصیت پیامبر نرفته. الان شما در انگلستان سال میلادی گذشته بیشترین اسمی که رو بچه پسرها در انگلستان گذاشته شد طبق آمار رسمی دولت علیه بله بریتانیای کبیر، لفظ کلمه اسم محمد است. خب این اسم محمد تو بریتانیا، نه تو ایران و افغانستان و پاکستان، در بریتانیا بیشترین اسمی که روی بچه پسرها گذاشته شده کلمه محمد است، اسم محمد است. خب این شخصیت، این مرده یا زنده است؟ او زنده است. تعجب می‌فرمایید؟ خیلی خوب. حالا اون بله، بنابراین شخصیت پیامبر رو داریم میگم، نه شخص پیامبر. شخص پیامبر از دنیا رفته، اما شخصیت پیامبر، اعمالش چه بوده است؟ رفتارش چه بوده است؟ خلقش چه بوده است؟ توجه می‌فرمایید؟ تمام اینا محفوظه. کوچکترین حرکات پیامبر، سکنات پیامبر، کلمات پیامبر برای ما نقل شده، روایت شده، ذکر شده. بنابراین پیامبر، نمیگم شخصش هم نیست، اما پیامبر به شخصهی و شخصیتهی. شما الان شخصش رو ندارید، اما شخصیت پیامبر محفوظه. خیلی خوب. پس قد جاءکم برهان من ربکم، برهان اطلاق بر شخص پیامبر شد. بله. هست احسنتون هست و الا باریکن و الا الان کسی نمیاد مثلا فرض بفرمایید کاریکاتور اسکندر رو بکشه، میاد کسی؟ میاد کسی کاریکاتور کوروش کبیر که بسیجی شده رو بکشه؟ نمیاد. توجه میفرمایید؟ تنها بله اگر بخوان کاریکاتور بکشن، یعنی الان دیگه حتی کاریکاتور دولت‌های قبلی و رؤسای گذشته را کم میکشن، اونایی که هستن دو میکشن دو پشت مجله‌های کاریکاتور میرد. توجه هم؟ خب پیامبر خاتم که 1400 سال بیش از دنیا رفته، چجور هنوز تو غرب دارن کاریکاتورهای او رو میکشن ولو اونا قصد تمسخر دارن؟ درسته؟ اما همین به قول آقا پس معلوم میشه این شخصیت محفوظ. خب بعد میفرماد بعد اینکه این برهان از طرف پروردگار آمد و انزلنا الیکم نورا، آقای شریفیان، و انزلنا واو استیناف، یه برهان آمد برای مردم. مطلب بعدی انزلنا، فعل ماضی و فاعلش، ما نازل کردیم الیکم، کمش برمیگردد به همون ناس، جار و مجرور متعلقه به انزلنا، ما نازل کردیم به خاطر شما مردم، برای شما مردم، به سوی شما مردم، چه نازل کردیم؟ نورن، نورن مبینا، ما برای شما نور مبین، نورن مفعولم بهش. خب این نورن آقای سعادت میشه قرآن. چرا؟ به قرینه انزال، انزل الیکم نورن، چه نازل شده است؟ قرآن است که نازل شده است. انا انزلناه فی لیلت مبارکتن تا آخرش، درسته؟ سوره حامیم دخان. خب اونی که نازل شده است قرآنه. اینجا از قرآن تعبیر به نور می کند. تعبیر به نور کردنش هم واضح است. چرا تعبیر به نور می کند؟ به خاطر اینکه قرآن مثل نور در از حیث دلالت میکند به آنچه که خدا بهش امر کرده و ازش نهی کرده، و مردم مثل نور که به نور هدایت پیدا میکنن به قرآنم هدایت پیدا میکنن. ترجمه میفهمید؟ و چشم، حالا به اونم میرسیم. چشم، نور یعنی قرآن. و انزلنا الیکم نورا مبینا، مبینام نعتش صفتش، یعنی ما برای شما چه نازل کردی؟ نور مبینی، قرآنی که مبین است، یعنی راه روشن را برای شما توضیح میدهد و بیان میکند و واضح میکند. پس نور مبین اطلاق به قرآن کریم شده. وقتی اینجا میگد و انزلنا الیکم نورا مبینا که تعبیر از قرآن تعبیر به نور میکند، اون برهان قبلش دیگه نمیتوند قرآن باشه، چون ظهور این واو این است که عطف تفسیر نیست. واو ولو به جهت عطف تفسیرم میاد، اما اگر بخواهید عطف تفسیر بگیرید خلاف ظاهر، ولذا واو رو اصلا استیناف گفتیم. قد جاءکم برهانون، این یه چیز، و انزلنا الیکم نورا مبینا یه چیز دیگه است. برهان آمده است شخص شخیص پیامبر خود، و نازل کردیم بر شما قرآن را، که به واسطه پیامبر قرآن نازل شده است و در اختیار مردم قرار گرفته است. و اما بیام سر روایتی که آقا گفتند. هم علی ابن ابراهیم دارد. میگه النور و امامت و علی امیر المؤمنی. هم در روایتی که در عیاشی است خبر عبدالله ابن سلیمان که قسمت اول روایت رو برای شما خوندم میگه البرهانو محمد صلی الله علیه و آله و سلم و نور رو میگه چی؟ علی علیه السلام. خب آیا این کلام علی ابن ابراهیم قمی تعبیر رو توجه بفرمایید، فرمایش علی ابن ابراهیم قمی رو به خودش نسبت میدم، میگم کلام علی ابن ابراهیم قمی و اون روایتی که عیاشی ذکر کرده است، چون تمام تفسیر قمی رو ولو بعضی روایت حساب کردن ما همیشه روایت نمیدونیم، کلمات خودش هم درش هست از جمله اینه. حالا متخذه از روایات باشد اون اشکالی نداره. اینجا این دوتا کلام، این روایت و این فرمایش علی ابن ابراهیم قمی میگه نور یعنی علی، یکیش میگه خود امیر المومنین، یکی میگه امامت امیر المومنین. قبلا این دوتا یکیه، فرقی با هم نداره. خب ما اینو بگیریم یا قرآن رو بگیریم؟ میگم هر دو رو میگیریم، مشکلی نداره. انا بله و انزلنا الیکم نورا مبینا. خب امامت امیر المومنین درسته؟ یکی از مصادیق اون چیزهایی است که در قرآن کریم آیه به اون چه شده است؟ نازل شده است. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک. پس یکی از اون چیزهایی که در قرآن آمده است آقای ظفر امامت امیر المومنین است. پس اگر تو این روایت نورن رو به علی یا به امامت امیر المومنین تفسیر کرده است، صحیح، اشکالی ندارد و با او تفسیر ما تنافی ندارد. اطلاق کل کرده است، اطلاق کل را بر جز کرده است، درسته؟ و اطلاق کل بر جز چیه؟ صحیحه، اشکالی ندارد. قرآن کریم نوراً مبین است. یکی از دستورات قرآن کریم که برش نازل شده است امامت امیرالمومنین است. بنابراین امامت علی هم در قرآن هست. پس نوراً مبینا میگد علی است یا امامت علی است، اونم درست، چون اینم تو قرآن هست دیگه. پس بنابراین میتونین شما نور رو اطلاق بر امیر المومنین یا ولایت امیر المومنین بکنید. قطعا تعویل دیگه، ذکر مصداق. نه، تعویل همیشه ذکر مصداق نیست، لکن بعضی وقتا ذکر مصداق میشد. اینا رو بهش میگن تعویل، بیان مصداق. خب دیگه اینا رو باید که بله، باید که قاعده کلی ندارد که من برای شما بگم، اما نوعا وقتی که بیان مصداق میشد، بیان مصداق در واقع تطبیق به قول آقای طباطبایی جر، میگن این داره جر، همون بیان مصداق برای ذکر مصداق میکنه. یکی از مصادیق آیه این است نوراً مبینا، یکی از مصادیق این نور مبین که در قرآن نازل شده است ولایت امیرالمومنین است. بنابراین دارد نور رو اطلاق کرده است بر ولایت امیرالمومنین، درسته. شما تو بحثای حقیقت و مجاز میگون اطلاق کل میشود بر چی؟ بر جز، خصوص اگر جز جزء چه باشه؟ جزء رئیسی باشد، جزء اساسی باشد، رکن رکین باشد، ما نودیه به شیء مثل ما نودیه بالولایه. وقتی رکن رکین دین ولایت علی شد، بنابراین اطلاق نور بر ولایت امیرالمومنین خانه‌ای ندارد. توجه فرمودید؟ لکن اینا جریه، تطبیق بیان مصداق. وقتی که بیان مصداق شد، بنابراین نورن مبینا قرآن، یکی از آیات قرآن و دستورات قرآن ولایت علی. خب حالا بفرمایید.
از آیات خدایی که به ذهن هیچ بنی بشری خطور نکرد که مثلا مصداق آیه باشه، تعبیر باشه،
دیگه باید ببینید اون چیست، آیا دارن بتون و معنا میکنن، آیا معانی دیگری دارن از آیه استفاده میکنن. نوعا اینایی که داریم برادون میخونیم اینا جری و تطبیق و تعویل و بیان. ببینید یک تعویل یعنی خلاف ظاهر هم کردن، این میشه تعویل. خب نورن مبینا ما باشیم و ظاهر آیه و انزلنا و اینا ظهورش میشه قرآن. خیلی خوب، الان دارد میگد علیون، خب این خلاف ظاهره، بنابراین میشه تعویل. یا میگد ولایت و علیه، باز به حسب ظاهر خلاف ظاهرش میشه، میشه تعویل. بنابراین تعویل عبارت است از این که شما کلامی را حمل کنید بر خلاف ظاهرش، این تعویل. اگر حمل کردید بر خلاف ظاهر میشه تعویل. و وقت یکی از مصادیق تعویل میشد همون جری و تطبیق و بیان مصداق. شیخ یک کلمه کوتاه نتیجه گیری، یعنی یه استفاده از آیه میکنه و اون استفاده اینه، میخونم. شیخ در تبیان: فل آیت دلالتون علا ان کلام الله محدثون. شما میدونید یک بحث مفصلی در کلام اسلامی هست که سابقه بسیار طولانی دارد و خونها پای او ریخته شده است، یعنی کار به قتل و حکم به ارتداد و کفر و اینا رسیده است. بله، بین اشاعره و معتزله به این که آیا کلام خدا حادث است یا کلام خدا قدیم است. اشاعره قائل به قدمت کلام الهی هست و کار رو رسوندن بعضی از اشاعره به جایی که می گفتن کاغذ قرآن و جلد قرآن قدیم است، یعنی پوست حیوانی که رو جلد این قرآن قرار که سابقا پوست بود دیگه، پوستی که روی این جلد است، نه فقط کلام الله قدیم است، خطش، ورقش، جلدش هم قدیم است، یعنی این قده کارو. و اونی که قائل میشد که کلام الله حادث است حکم به کفرش میکردن و بعد که حکم به کفرش میکردن میکشتنش چون کافر است. اجه میفرماید داعش یه دفعه در نیمده، اینا ریشه های تاریخی داره. اجه میگفتن این حالا نماز میخونه، روزه میگیرد، شهادتین میدهد، اما چون میگد قرآن حادث است فهو کافرون، پس ما باید او رو بکشیمش و میکشتنش. ولذا خونها ریخته شد بابت این بحث کلامی که قرآن حادث است یا قرآن قدیم است. و این بحث ظاهرن وجهی ندارد، مطلب خیلی روشن است. توجه میفرمایید کلام الله اگر موضوع جلد و خط و کاغذ است که این که واضح است که حادث است، این که اصلا جای بحث نداره. این جلد پوست حیوانه، حیوان یه وقت نبود، زاده شد، پرورش پیدا کرد، ذبحش کردن، جلدش کردن جلد این قرآن، توجه می‌فرمایید. این که واضح است که حادثه. این قرآن تاریخ چاپ داره. تاریخ چاپش رو شما وقتی که ملاحظه کردید سال قبل از تاریخ چاپش این قرآن چی؟ نبود است. پس اگر این مراد اینه، این که واضح. و اما خود کلام الهی آیا اون حادث است یا قدیم؟ شیخ می‌فرماید از همین آیه مطلب صاف، آیه دلالت می‌کند که کلام الهی حادث است. چرا؟ لأنه وصفه بالانزال فلو کان قدیما لما جاز ذلک علیه. چون خدا دارد وصفش میکنه، میگد چی؟ میگد انزلنا الیکم. ببینید کلام خدا فعل خداست، فعل خدا غیر ذات خداست و غیر صفات خداست که ذات الهی و صفاتی که عین ذات است به ذات الهی قدیم است. توجه می‌فرمایید؟ نه، کلام فعل خداست، فعل حادث است، مثل اراده الهی. اراده خدا نبود تعلق گرفت به شیء. اذا اراد الله، تا قبلش لم یرد الله، حالا اراد الله. توجه فرمودید؟ پس اراده یه امر حادثی است. چرا؟ چون فعل. اراده جز ذات نیست، اراده فعل خداست. فعل خدا امر حادثی است. خدا میخواد کاری رو انجام میدد، میخواد نمیدد. اگر انجام داد اون حدوثه، فعل امر حادثی است. کلام الهی هم فعل خداست. وقتی فعل خدا شد میشه حادث، تمام شد. بنابراین شیخ میگه من از کجا استفاده میکنم کلام خدا حادثه؟ میفرماد از وصف انزال. اگر قدیم بود انزال معنی نداشت. اگر قدیم بود کلمه انزال معنی نداشت. حالا که توصیفش میکند به انزال، انزلنا، معلومه تا قبل انزال چی؟ نبوده است. بنابراین انزلنا نورن مبینا، حالا که نازلش کردیم به وجود آمد. بنابراین از کلمه انزال استفاده میکند که قرآن کریم قدیم است. و وجه قدمش هم عرض کردم به خاطر اینکه فعل الهی است، افعال الله همش حادث. صفات الهی قدیم است، صفات ذاتیه مثل حیات، مثل قدرت، مثل علم، اینا قدیم است. اما نه قدمی که کنار ذات باشد که بشد قدماء سمانیه. اینا عین ذات است و لذا قدیم است به قدم ذات الهی. اینجور نیست که یه خدایی باشد لهو علمون لهو قدرتون. نه، امام صادق فرمودن کلهو علمون، کلهو حیاتون، کلهو قدرتون. همون ذات تمامش حیات و علم و قدرت است. بنابراین ذات قدیم است، پس حیاتم قدیم میشه، قدرتشم قدیم میشه، بهمانیتشم، بهمانیت رو صفت ذات بگیرید قدیم میشه. بنابراین اون چه که صفات ذات است قدیم است، اما نه قدیمی در کنار ذات که قدما تعدد پیدا بکنن، قدیمی که عین صفت خب یا اون نتونستست بگید آقا جانه، یا اون نفهمیده. ببینید بحث عینیت صفات آقای مطهری خدا رحمتش کنه، نگاه کنید تو یکی از کتاباشو، حالا یادم نیست کدومشه، وقتی میرسد به توحیده، تو همین بحث توحید جهان بینی، توحید وقتی میرسد به توحید صفاتی، اگر توحید صفاتی یعنی صفات الهی عین ذات است و این یه بحث دقیق فلسفی است، جای طرحش اینجا نیست. با همین یه خط میرد سر توحید بعد، یعنی توحید ذاتی رو میگه، توحید افعالی رو میگه، توحید عبادی رو میگه، به توحید صفاتی که میرسد یه خط میگه یعنی صفات عین ذات است و جای این بحث اینجا نیست. یعنی اون کسی که داره این کتاب منو میخونه این بحثا نمیفهمه. یا شما مرحوم شهید متحد، آقای متحد، خب اما نه اینکه این بحثا شما نکنید، جاشو پیدا کنید. یه بحث دقیق فلسفی است. ما تو بحث توحید بحثش کردیم، ترجمه میفرمون آنگه خواستن اون بحثای عقایده نگاه کنید. مفصل هم هست، کلمات اشاعره معتزله اینا رو بحث کردیم، بحث خودمونم بله عقیده شیعه رو متذکر شد. یه بحث دقیق فلسفی علمیست، جاش عامت الناس نیست. اگه میخوایی برای عامت الناس مطرح کنید باید سطحش اینقدر پایین بیاری تا اینا بفهمن. نه، باید ببینید، یا باید مطلب و سطحش رو بیاری پایین، یا اگه سطحش پایین نمیاد اینا رو بیاری بالا. اگه اینا هم بالا نمیان شنوندگان توجه میکنید، چون باید یه جوری اینا با هم توی افق فکری قرار بگیرن. اگر نه اینا بالا میان، نه شما میتونی سطحشو پایین بیاری، ولش کن این بحث.
حالا اینا شرطش خودش فهمیده باشه.
این بحثو رها. و الا اگر بخن این بحثو بکنید اونا نفهمن، اون وقت نه فقط این بحث، بحثای دیگه هم نتیجهش میشد این. آیه بعد ان شاء الله فردا و صلی الله علی محمد و آله. در این که بخواهید از قرآن استفاده کنید بله، اما ظرف نزول قرآن قلب من و شما باشد نه. فعل الهی است و فعل حادثه است.